پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته.
پادکست هفت. امروز جمعه 20 خرداد 1401 خورشیدی برابر با 10 ژوئن 2022 میلادی. این 108مین قسمت از
پادکست هفته.
سلام و درود خدمت همه شما شنونده‌های خوبمون در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. من هرانوش هستم، به همراه ایمان در خدمت شما خواهیم بود در این 45 دقیقه.
منم درود و سلام میگم حضور تک تکتون و ممنونم که با پادکست هفت بازم همراه شدیم. امروز قرار راجع به اقتصاد صحبت بکنیم و اینکه جهان در دوران بعد از کرونا به چه سمت و سویی از نظر اقتصادی حرکت خواهد کرد.
شنونده های عزیزمون، دوست داریم در طی برنامه این سوالات در ذهنمون باشه و ببینیم که چه جوابهایی براش پیدا میکنیم. شوک بزرگ اقتصادی بحران کرونا در واقع در حال سپری شدنه، اما به چه قیمتی؟ و آیا این بحران اقتصاد جهانی رو دگرگون کرده؟ و وضعیت فقر، اختلاف طبقاتی، بدهی دولت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های پیشرو برای تقویت روند تولید شغل و متغیرهای اقتصادی دیگه دچار چه تحولاتی شدند؟
هرانوش، وقتی که راجع به این برنامه داشتیم مطلب تهیه می‌کردیم به آمار ارقامی برخوردم که کمی شوکه کننده بود. در دوران پندمی و کرونا جایی نوشته بود که به شمار میلیونرهای جهان بیش از 5 میلیون نفر اضافه شده
و این در حالی هست که به گزارش بانک جهانی نزدیک به 150 میلیون نفر در جهان به زیر خط فقر رونده شدند و این به نظر من بسیار بسیار نشون دهنده اینه که شکاف طبقاتی داره زیاد میشه
و خب متعاقباً وقتی که شکاف طبقاتی در جهان بیشتر و بیشتر بشه تمام پدیده‌های دیگه اجتماعی رو هم به نوبه خودش تحت تأثیر قرار خواهد داد و شاید بحران تازه‌ای رو در روابط انسانی و همینطور روابط سیاسی و اجتماعی ایجاد بکنه. برای همینم هست که باید بیشتر به مسئله اقتصاد توجه بشه و در موردش صحبت بشه و آگاهی رسانی بشه. برای همین تصمیم گرفتیم که در برنامه امروز و همینطور هفته آینده در همین ارتباط با شما صحبت کنیم.
دقیقاً، و دوست داریم که هممون به سمت و سوی پیش بریم که یه مقدار علمی تر و کارشناسانه تر به مسئله مهم بحران اقتصادی نگاه بکنیم.
خب بحث رو اینجا نگه داریم. یک ترانه زیبا از آقای خشایار اعتمادی با عنوان من و تو بشنویم که کمی حال و هوامون عوض بشه و بعد برگردیم به موضوع برنامه امروز. موافقی؟
بله حتما، بریم با هم دیگه گوش بدیم.
من بهارم، تو زمین، من زمینم، تو درخت، من زمینم، تو درخت، ساز انگشتای بارونه تو با هم میکنه میونه جنگلا تا هم میکنه تو بزرگی مثل شب اگه من تا خوشه یا نه تو بزرگی مثل شب خود مهتابی تو اصلا خود مهتاب مثل شب خود و بزرگی مثل شب اگه روزم که بیاد تو تمیزی مثل شب نم مثل صبح اگه روزم که بیاد تو تمیزی مثل شب نم مثل صبح
شما با 108مین قسمت از پادکست هفت همراه هستید.
ایمان، بد نیست که در این قسمت از برنامه به یه نکته اشاره بکنیم. یک اصطلاحی هستش که تازگی ها خیلی استفاده میشه ازش با عنوان اقتصاد سبز. در جهان یک جنبش های راه افتاده با هدف ایجاد یک پیوند بین رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست و فکر میکنیم که این جنبش میتونه تأثیر مهمی بر زندگی نسل‌های آینده داشته باشه و دوست داشتیم که با شنونده هامون این رو مطرح بکنیم که دنبال بکنن این اقتصاد سبز رو.
نکته خوبی رو گفتی و فکر میکنم که با توجه به اتفاقاتی که در جهان میفته چاره ای هم جز این نیست که ما به منابع محیط زیستی بیشتر توجه داشته باشیم و برای حفظ محیط زیست بیشتر تلاش بکنیم، گرچه که رشد و پیشرفت اقتصادی هم در جهان مهمه، اما نباید به قیمت از بین رفتن محیط زیست و زندگی گونه‌های مختلف در این کره خاکی بشه. فکر میکنم که این بحث میتونه بسیار گسترده باشه، اما اشاره میکنن که مهمان و کارشناس محترم برنامه‌مون الان روی خط هستن. پس اجازه بدید بیشتر از این راجبش حرف نزنیم و بریم با آقای دکتر ایرج عابدیان گپی بزنیم در همین ارتباط.
بله، قبل از اینکه بریم با آقای دکتر صحبت بکنیم، ایمان، داشتم به این فکر میکردم که چقدر رنج‌ها باعث پیشرفت ما داره میشه، به قیمت‌های خیلی سنگینی بشر داره این رو متحمل میشه و داریم به یه نتایج جدیدی میرسیم و هر روز این خیلی زیاد به چشم میخوره.
بله، قطعا همینطوره.
بریم با آقای دکتر ایرج عابدیان عزیز صحبت کنیم. همراهان عزیزمون، جناب دکتر ایرج عابدیان عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتند و با ما همراه شدند.
جناب دکتر عابدیان، منم خوشحالم که یک بار دیگه با شما صحبت میکنم.
خیلی ممنون از دعوتتون و خوشبختانه در خدمتتون باشم.
برای اون دسته از شنونده هامون که با آقای دکتر عابدیان عزیز کمتر آشنا باشن، توضیح بدیم که ایشون اقتصاددان هستن، در آفریقای جنوبی زندگی می کنند و سالها به عنوان مشاور اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی همکاری کردن و خیلی مهمتر این که ایشون مشاور اقتصادی دولت آقای نلسون ماندلا بودند و ما امروز افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم.
جناب عابدیان، ما امروز میخوایم یه خورده راجع به مسائل اقتصادی روز جهان و به خصوص ایران صحبت بکنیم. همونجوری که در جریان هستید، مردم جهان و علل خصوص ایران این روزها از گرانی به شدت ناراضی هستند و میدونیم که تورم هم در حال افزایشه و شاخصهای اقتصادی میشه گفت نگران کننده است. شما ریشه اصلی این بحران رو در چی میبینید؟
البته واقعیتی است که در سطح جهانی واسه اولین بار شاید در دو نسل گذشته نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای پیشرفته اروپایی و شمال آمریکا هم مردم از تورم تقریبا اولین تجربه رو دارن. سالها بوده که در آمریکا مثلا قیمت‌ها تقریبا تثبیت بوده، تورم زیر 2% بوده و کسی واقعا در سطح روزمره اینا رو تجربه شخصی نداشته. الان این شوکی که به سیستم وارد شده فقط مسئله تورم نیست. در 3 سال گذشته ما در سطح بین‌المللی درگیر یک کووید 19 بودیم که به عنوان پندمیک در سطح دنیا کشتارهای خیلی بالایی داده و هنوز هم تمام نشده البته، و خود اون علاوه بر زجر اجتماعی که ایجاد کرده، فشارهای روانی که روی مردم آورده، فشارهای مالی که روی طبقه کارگری بالاخص گذاشته که اینها شغلشون از دست دادن، روابط بین المللی رو از نظر تجاری، از نظر کشتیرانی، از نظر اداره بندرها اونها رو هم تقریبا منقلب کرده و تمام اونها دست به دست هم دادن، خرج تجارت بین المللی رو به شدت بالا بردن. بعضیا مثلا به عنوان نمونه در سطح بین المللی، من که تو آفریقای جنوبی هستم، این روزها کانتینرهایی که واسه صادرات ما قبلا استفاده میکردیم اینا قیمتش 11 برابر رفته بالا، نه 11%، 11 برابر. خطای کشتیرانی در سطح بین المللی تقریبا رفتن سیستم رو کاملا عوضش کرد. در نتیجه اینا همش فشار گذاشته روی تولید و هنوز مسئله کووید و پندمیک حل نشده و نتایج اقتصادیش تو سیستم بین المللی به یک نحوی به حالت تعادل نرسیده و مردم بهش عادت نکرده بودن که جنگ روسیه و اوکراین پیش اومده و اون مسئله رو خیلی مشکل ترش کرده در چند زمین. یکی مسئله مواد سوخت، دیزل، بنزین، نفت، گاز، اینها قیمتاش واقعا تقریبا 2 برابر شده در بعضی از کشورها. در سطح بین المللی حدود 70-80% بالا رفته در مقایسه با 3-4 سال پیش. و کود شیمیایی یک مسئله دیگه. بنابراین در کوتاه مدت علاوه بر مشکلاتی که از کووید داشتیم، مشکلات فعلی دنیا از یک طرف مخارج تولید رو به نسبت بالا برده، از یک طرف واسه خیلی از کشورها دسترسی به گندم، به آرد، به گاز و مواد سوخت تقریبا غیر ممکن شده. به عنوان مثال توی آفریقا، اتیوپی، همسایه‌هاشون، اینها بین 70-100% گندمشون از اوکراین می اومده. مصر که کشور بسیار پرجمعیتی هم هست، 75-80% گندمش وارداتیه به تا الان از اوکراین می اومده. ما بر این در سطح بین المللی اگر ما به حساب یک تصویر بگیریم، میبینیم که خیلی از جوامع در سطح خیلی مشکلی به حساب، به قول معروف، قوز بالا قوز شده. مشکلات کشتیرانی و تجاری از یک طرف، مشکلات مخارج حمل و نقل از یک طرف، مخارج تولید، کود شیمیایی و گاز و سوخت و امثال اینها و دسترسی به مواد غذایی، در عین حال که مردم بیکاری داشتن، هنوز هم دارن و دسترسی به مواد اولیه غذایی ندارن. بنابراین اقتصاد جهانی در 10 سال گذشته تقریبا به صورت خیلی جدی و زیربنایی منقلب شده و دولت ها هم تقریبا نمیتونن با این مشکلاتی که یک دفعه باهاش روبرو شدن بتونن در صورت کوتاه مدت این مشکلات رو حلش کنن. بنابراین در کشورهای مختلف مردم تحت فشارهای مختلف هستن، من جمله در خاورمیانه، و در خاورمیانه ایران تقریبا کشوریه که بدترین حالت اقتصادی رو داره. با اون هم از یک طرف تحریمای داشته، بعد کووید اومده، بعد مشکلات تولید داشته، بعد مشکلات واردات داشته، مشکلات بیکاری داره. اینها همه دست به دست هم دادن و یک وضعیتی که تقریبا غیر قابل تداوم هست در ایران از اقتصادی و اجتماعی حاصل شده.
جناب دکتر آبدیان، با توجه به نکاتی که فرمودید، آیا از دیدگاه شما آینده اقتصاد جهان به سمت یک رکود فراگیر اقتصادی حرکت میکنه؟
مشکلاتی که الان از زیربنای مشکلات اقتصادی دنیا داریم فقط منوط به مشکل تولید غذایی و مخارج به حساب تجارت بین المللی نیست. علاوه بر اونها مشکلات نابرابری درآمدی داریم، نابرابری ثروت داریم، نابرابری شغل و امکانات یا دسترسی به امکانات شغلی داریم و نابرابری اجتماعی بین امکاناتی که زنان در سطح بین‌المللی دارند و مردان در سطح بین‌المللی دارند. در نتیجه رکود اقتصادی در سطح بین‌المللی غیر قابل اجتنابه، ولیکن در قسمت‌های مختلف جهان، در قاره‌های مختلف و اقتصادهای مختلف، بنابر زیر ساخت اقتصادی که در اون منطقه هست یا در اون کشور هست، رکود اقتصادی خودش رو به یک نحو دیگر نشون خواهد داد. در بعضی جاها مثل شمال آمریکا رکود اقتصادی به اون شدتی که در بخشی از آفریقا خواهد بود نخواهد. انتظارات به سطح زندگی مردم در آمریکا که مثلا 30 سال تورمی تجربه نکردن، بسشون تورم 7% خیلی غیر قابل تحمله، در حالی که تو آفریقا که به صورت 15-20% تورم یه چیز معمولی بوده، تورم 30-40% بسشون غیر قابل تحمله. و رکود اقتصادی که در نتیجه اون پیدا میشه، خب واسه مردم نتایج خیلی مختلفی خواهد داشت. بلکه اون یه چیزی که تقریبا بین متخصصین الان روش هماهنگی فکری هست که اگر در سطح بین المللی، و اهمیت این موقع اینه که در سطح بین المللی نه در سطح ملی، اگر در سطح بین المللی اقدامات تقریبا اضطراری و هماهنگ شده انجام نشه، شکی نیست که در بسیاری از کشورها من جمله آسیا و آفریقا به جنوب آمریکا و حتی در قسمت‌های از اروپا، واسه اولین بار در 50 سال گذشته مردم تجربه قحطی خواهند داشت. الان هم طور که عرض کردم قبلا، در شاخه آفریقا تقریبا 70 میلیون جمعیت که سازمان ملل الان اعلام کرده 70 میلیونشون در شرف قحطی هستند. علاوه بر مشکلات اقتصادی، خوشسالی هم در اون منطقه بوده، بنابراین این مشکلات دستن در دست هم داده و در اون قسمت دنیا 70-80 میلیون مردم در خطر قحطی هستند، با مرگ و میر و مریضی هایی که به دنبال قحطی میاد. در قسمت های جنوب آفریقا تخمینی که الان متخصصین میزنن بین 700 میلیون جمعیتی که تو جنوب، نه کشور آفریقای جنوبی بلکه جنوب قاره آفریقا هست، حدود 30-40% الان تخمین زده شده که اگر سیاست‌های بین‌المللی هماهنگ نشه، احتمال کمبود مواد غذایی دارن. و در کشورهای آسیایی خیلی تفاوت بسیار زیاده. کشورها مثل سریلانکا، مثل ایران تقریبا حالت شدیدی دارن واسه دسترسی به مواد غذایی. و در نتیجه رکود اقتصادی یک چیز همسانی نیست در همه جای دنیا. این خیلی مهمه که این از فنی وقت اقتصادی و تمدن بشری به یک مرحله رسیده که راه حل ها دیگه نه محلیه نه ملیه، بلکه باید بیشتر و بیشتر در سطح بین المللی هماهنگی بشه. و متاسفانه اونهایی که مسئول امور اقتصادی هستن، بالاخص بانک های مرکزی دنیا، اینها تقریبا فرهنگشون، تحولشون در طول زمان اینه که تمرکزشون رو ملت خودش، مثلا بانک مرکزی فدرال رزرو آمریکا تمرکزش روی تورم توی خود آمریکا است، واسه اروپا و واسه آسیا و واسه آفریقا اصلا اهمیتی واسهشون نداره. ولی وقتی نرخ بهره فدرال رزرو توی آمریکا رفت بالا، اثری که روی اثر منفی که روی بقیه قسمت‌های دنیا میذاره به شدت خیلی بالاتر از اونه که میخواد کنترل تورم در خود آمریکا داشته باشه. بنابراین مجددا این مسئله قابل توجهه که اقتصاد دنیا اینقدر با هم ادغام شده و رفاه اجتماعی ملت‌های مختلف، قاره‌های مختلف به یک مرحله زمانی رسیده که اینها نمیتونن سیاست‌های اقتصادیشون رو از طریق سیاست‌های قدیمی ملی مشکلات رو حلش کنن، به جلو رکود اقتصادی رو بگیرن یا جلو مشکلاتی که در جوامع مختلف در اثر قحطی یا در اثر عدم وجود گندم یا مواد اولیه که مورد احتیاج جوامع مختلف هست داشته باشن. و این یه چیز بسیار جالب و تقریبا نوینی است که میتونیم بعداً صحبتش کنیم.
سپاسگزارم جناب دکتر آبدیان از توضیحتون. دوست دارم این برنامه امروز رو با این بخش تموم بکنیم که شما برای ما بگید که چطور حالا که ما آگاه هستیم که یک نظام جهانی و یک وحدت فکری باید وجود داشته باشه برای حل مشکلات اقتصادی، چطور میتونیم این رو پیاده بکنیم از دیدگاه شما؟
ولی پیاده کردنش احتیاج به یک مراحل مختلفی داره. یک قسمتیش که این متخصصین اقتصادی که کم کم و کم کم به این نتیجه دارن میرسن که سیاست هایی که ماها همه یاد گرفتیم و تو دوره های تحصیلی مخوندیم و تا یه قسمتی هم تا 30-40 سال قبل تقریبا جواب میداده و مشکلات حل میکرده، دیگه کم کم کاراییشون رو دارن از دست میدن. مثلا الان تقریبا بین این بانک‌های مرکزی، اونا که مسئول هستن، نه اونا که مسئول کارهای سیاسی هستن، اونا که مسئول کارهای امور تخصصیش هستن، بیشتر دارن ابراز میکنن که به جز این که در سطح بین‌المللی یک سیستمی پیدا کنیم، یک حساب زیربنایی پیدا کنیم که بتونیم هماهنگی مؤثر داشته باشیم، این سیاست‌های یا نحوه‌های سیاسی پولی قدیمی جواب مشکلات فعلی اقتصاد دنیا رو نمیده. ولی خب اینا متخصصین، هنوز در سطح اونایی که در به حساب مسئول امور سیاسی و به حساب یا رئیس جمهورن یا متخصصین امور سیاسی هستن و یا عرق ملیگرهایی دارن، اینا هنوز به اون نتیجه نرسیدن. بنابراین یکی از راه حلاش اینه که این متخصصین باید کم کم و کم کم یا بیشتر و بیشتر این مسئله رو حلش کنن. از یک طرف مردم، خود مردم بیشتر باید این حس وابستگی بشر در سطح بین المللی رو راجبش صحبت کنن. گروه های مختلف، شهرهای مختلف، کشورهای مختلف، مناطق مختلف باید اون هماهنگی رو از سطح جامعه به اصطلاح واقعیتش رو قبول کنن و به قول معروف چون همشون توی یک مشکل هستن و هیچ کدوم از کشورهاشون نمیتونن مشکلاتشون حل کنن، اینها یک همدردی سیستمیک با هم پیدا میکنن. این هم یکی از راه حلاشه. ولی از در این حال هم مشکلاتی که سیستم های اقتصادی دارن، خود این مشکلات باعث میشه که آگاهی ایجاد کنه. آگاهی ایجاد کنه که مهم نیست که مثلا قیمت نفت توی عربستان بره بالا یا توی روسیه بره بالا یا قسمت گاز تو اروپا بره بالا، اثرش روی بقیه دنیا هست. من به این آگاهی ایجاد کردن و در این آگاهی ایجاد کردن در سطح محلی یک امتحانا یا یک تجربه های واسه ایجاد راه حل هایی که بر اساس همبستگی انسان هاست، نه همبستگی ملت ها، همبستگی انسان ها که مرز ملی و مرز قاره‌ای نمیشناسه. به این یک چیز یک شبه نیست، ولی بیشتر و بیشتر به نظر بنده بر اساس تحقیقاتی که بنده دارم دیگه کم 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 یک واقعیتی میشه که بدون شک در دهه آینده مردم به این نتیجه میرسن که مهمتر از عرق ملیشون، عرق انسانیشون باید تقویت بشه. نه تنها تقویت بشه از عرق فکری، بلکه در سطح جامعه باید ابراز بشه، باید یک موقعیت های پیش بیاد که ملت ها، فقرا بلخص، طبقه کارگر، اونهایی که تحت فشار این سیاست‌های نامناسب اقتصادی و یا ساختارهای نامناسب اقتصادی هستن، بتونن به عنوان انسان همدردی‌های خودشون رو ابراز کنن، راه حل‌هایی هم که در سطح محلی میتونن باش کار کنن اونها هم ابراز کنن. و این خیلی مسئله مهمیه. الان بین وقت نیست که زیاد توضیح بدیم، ولی به صورت مختصر عرض کنم که در جوامع مختلف دنیا در قسمت‌های خیلی کوچک و محلی این همکاری بین انسان‌ها که شاید تا 5 سال 10 سال قبل با هم تضاد ایدئولوژی هم داشتن، مشکلات اقتصادی هم داشتن، ولی چون الان مشکلاتشون تقریبا مشترک شده، اون حس هماهنگی بشریشون به این نتیجه رسوندشون که باید با هم همکاری کنن و در سطح محلی راه حلایی پیدا کنن که واسه رفاه انسانی مناسب باشه و موفق باشه. این هم یکی از قسمت‌های دیگرشه. اما یک مشکلی که ما در سطح بین‌المللی داریم، سوالی که شما فرمودید، یک سوال ساده ای نیست، یه سوالی که کامپلکسه، به خاطر اینکه تمام سیستم اقتصادی در 100 سال گذشته به این منتها رسوندهش و در نتیجه باید یک سیستم کامپلکس اقتصادی اجتماعی رو با یک راه حل نمیشه حلش کرد. باید از یک طرف جوامع از زیر این رو راه حل پیداش کنن، اونایی که متخصصین هستن از بالا و سیستم رو منقلبش کنن واسه اینکه منتهی به رفاه انسان ها بشه.
سپاسگزارم ازتون جناب دکتر آبدیان عزیز. ما تو این برنامه در انتهای قسمت مصاحبه رسم داریم که از میهمانان عزیزمون درخواست بکنیم که یک ترانه ای رو تقدیم بکنن به شنونده های خوبمون. شما چه ترانه ای رو دوست دارین که تقدیم بکنید؟
ترانه های مورد علاقه بنده زیاده و هنوزم توی همه خواننده ها، من خانم مرضیه رو بسیار بهشون علاقه دارم و صداشون و آهنگ معروف طاووسشون رو خیلی مناسبه که تقدیم کنم یا بهشون پیشنهاد بده.
با هم ترانه خانم مرضیه رو خواهیم شنید. قبلش از شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که هفته آینده هم میزبان شما باشیم.
خیلی متشکریم ازتون، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، متشکر از دعوتتون.
در کنار گلبنی خوش رنگ و بو طاووس زیبا با پر صد رنگ خود مستان زد چتری فریبا. از غرورش هرچه من گویم یک از صدها نگفتم، نکته‌ای در وصف آن افسونگر رعنا نگفتم. خرمنی گل جای پرداشت در میان سبز هر سو، بی خبر از خود گذر داشت.
شما میتونید از طریق وبسایت پرژن بی ام اس به آدرس persianbahaimedia.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژن بی ام اس به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید.
هر زمان بر خود نظر بودش سراپا، نخوتش افزون شد از آن چتر زیبا، بی خبر از کار دنیا. من که خود مفتون هر نقش و جمالم، هر زمان پابند یک خواب و خیالم، خوش بدم گرم تماشا. چو شد ز شور او فزون غرور او، پای زشتش شد هویدا. هر کسی در این جهان باشد اسیر زشت و زیبا. چغان چه بسته شد پرش شکسته شد، تا به دیدان زشتی پا. هر کسی در این جهان باشد اسیر زشت و زیبا.
خب ایمان، فکر می‌کنم خیلی بحث خوبی رو داشتیم با جناب آبدیان
و ازشون قول گرفتیم که هفته آینده هم در همین برنامه باشن و ما رو با ابعاد دیگه موضوعی که راجبش صحبت کردیم، یعنی اقتصاد، آشنا بکنن.
بله ایمان، اینجا دوست داشتم یه مطلب دیگه رو هم بهش اشاره بکنیم که اگه بخوایم واقعاً جامعه جهانی بهتری بسازیم، فکر می‌کنم باید در مورد نقش دانش و دانشمندان و ضرورت توجه به نظرات علمی هم در اتخاذ تصمیمات جدیدمون یک تجدید نظری داشته باشیم.
و همینطور فکر میکنم راجع به موضوع اخلاق و اهمیت رعایت اخلاق در روابط و تعاملات انسانی بیشتر بایستی فکر بکنیم و به نظرم میاد که جا داره راجع به این بحث‌های بسیاری گذاشته بشه و از خودمون شروع بکنیم برای تغییر یک سری مسائلی که میتونه کم کم منجر به بحران بشه در سطح خانواده و اجتماع.
دقیقاً، و ما به خاطر همین مسئله با جناب دکتر آبدیان عزیز وقت گرفتیم و قرار شده که هفته آینده رو هم به این مبحث اختصاص بدیم.
خب بریم با آنیتا در بخش بعدی همراه بشیم و بریم ببینیم که این هفته با خودش چی همراه آورده.
بله بریم، آنیتای عزیز روی خط منتظر هستن. دوستان عزیزمون، شنونده های خوبمون، آنیتای عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه در پادکست هفت مجدداً صداش رو میشنویم.
درود بر شما، مرسی. منم خیلی خوشحالم از اینکه بار دیگه صداتون رو میشنوم.
آنیتا جان، منم خیلی خیلی بهت خوش آمد میگم و ممنونم که این هفته هم با ما همراه شدیم.
درود ایمان جان، منم خیلی خوشحالم از اینکه دوباره همکار برنامه شما هستم.
آنیتا جان، این هفته برای ما چی به ارمغان آوردی؟
این هفته من یک موضوع هنری انتخاب کردم که خیلی برای خودمم جالب بود و هر وقت که بفرمایین من میخوام شروع بکنم.
ما الان فرمودیم.
پیش از هر چیزی میخواستم که یه موضوعی رو بگم، اینکه امروز موضوع هنر خیلی چالش برانگیز شده و یه عده دنبال هنر فاخر و کلیشه های کلاسیک هستن و یه عده هم هستن که تحت عنوان هنر دارن کسب درآمد و مخاطب میکنن. ولی اینو نباید نادیده گرفت که بسیاری هنرمندانی رو داریم تو همین تاریخ معاصر که یک تعادلی رو ایجاد کردن، یعنی صرف نظر از موقعیت اقتصادی و اجتماعیشون اثری رو خلق کردن که به دل مخاطبین هنر از هر قشری خوش نشسته و اتفاقا بسیار هم ساختار شکنانه بوده نسبت به آثار کلاسیک و این عزیزان همیشه با چالش‌هایی هم مواجه شدن و میشن و خواهند شد. ولی قسمتی که من امروز از هنر انتخاب کردم موسیقیه.
بسیار عالی. خب قرار از چه اثر و یا هنرمندی بشنویم؟
باز دوباره قبل از اینکه شروع بکنم راجع به موسیقی بگم، میخواستم یک بیانی رو از حضرت عبدالبها، فرزند ارشد حضرت بهاءالله، شارع آیین بهایی و جانشین ایشون، باهاتون به اشتراک بذارم راجع به موسیقی.
بفرمایید.
خیلی هم خوشحال میشیم.
حضرت عبدالبها میفرمایند که موسیقی اگرچه امری مادی است ولی تأثیر شدید در روحانیات دارد. عظیمترین رابطه آن با روح است و بیش از همه تعلق به عالم روحانیات دارد.
بسیار عالی. خب امروز قراره که از چه کسی برامون بگی؟
نمیدونم شما با من موافق هستین یا نه هرانوش جان و ایمان جان. اگر که هستین لطفاً شما هم بگین که من احساس تنهایی نکنم. یه سری افراد هستن، تجربه به من ثابت کرده، یه سری افراد هستن که گوشای حساس تری به موسیقی دارن و موسیقی از گوششون رد میشه و به کف پاشون میرسه. از این جهت
بله
شما هم هستین اینجوری.
به کف پاش رو نمیدونم اما از گوشم رد میشه.
منم کف پا رو به قول ایمان نمیدونم، ولی موسیقی دوای درد منه و اتفاقا باید پشت فرمون بشینم و با صدای بلند موسیقی رو گوش بکنم و تو جاده باشم.
بسه.
خیلی جالبه. میدونین من فکر میکنم موسیقی مثل تئاتر و سینما میتونه عمیق باشه و احساساتی رو باز میکنه که ما نیاز داریم یک زمانی رو برای تأمل کردنش اختصاص بدیم. ولی به هر حال هنرمندی که امروز میخواستم بهتون معرفی بکنم امیرحسین شورچه، متولد 1370 شمسی در مشهد، موزیسین و خواننده‌ایه که داستان‌های خودش رو برای ما به شاهراه موسیقی میندازه و خودش میشینه پشت فرمون و ما رو همسفر میکنه و میبره به جاده‌های خوش آب و هوا و خاطره انگیز.
همشهری منه پس.
خوش به حال جفتتون پس. مشهد من خیلی دوست دارم. خیلی چیزا هست راجع به امیر حسین که من دوست دارم بتونم از آینه خودم به اشتراک بذارم. اگر بخوام یکم از زندگی حرفه‌ای ایشون براتون بگم، سال 1393 با همکاری آقای مسعود فیاض‌زاده که ایشون هم از هنرمندهای با تجربه مشهد هستن، آلبومی رو تحت عنوان مشهد قوال که 8 قطعه اوریجینال داشته این آلبوم که به صورت رسمی و گسترده هم منتشرش نمی کنن تهیه می کنن، ولی این آلبوم رو به صورت محدود در دسترس قرار میدن. آلبوم بعدی که ایشون به صورت رسمی منتشر میکنن آلبوم بادیات هست که مجدداً با تنظیم آقای فیاض‌زاده و تهیه کنندگی حامد بهداد انجام میشه و این آلبوم 11 تا قطعه داره و پیش از منتشر کردن آلبوم هم 2 تا از قطعه ها رو به صورت سینگل منتشر میکنن، ترک بهادر خان و مرا به خانه ببر.
خیلی جالبه، داشتم فکر میکردم که چقدر آشناست این خواننده‌ای که داشتی میگفتی و به قول شما به نظر من هنرمند بسیار ساختارشکنی هست و یه دفعه یادم افتاد که داشتی در مورد کی صحبت میکردی و برای من همیشه افکارش خیلی عجیب میومد. به نظر من در سن خودش داره کارهای بزرگی انجام میده.
بله همینطوره. هراش جان خوشحالم که شما گوش دادین از کار ایشون. میخواستم بگم اگر که کسانی هستن کار ایشون رو گوش ندادن حتما بهشون پیشنهاد میکنم و دوستانی هم که مثل شما گوش سپردن به کار
من متاسفانه نشنیدم.
خب من بهتون شدیداً پیشنهاد میکنم.
بسیار خوب.
و کسایی هم که گوش دادن حتما با اون شاعرانگی خاصی که ایشون دارن آشنا هستن. خود آقای شورچه توی مصاحبه اشاره میکنن به اینکه چقدر ادبیات جایگاه ویژه‌ای براشون داره و راجب خودشون و روایت اشعار توی آلبوم بادیات مطالبی رو میگن که من اینجا میخوام باهاتون به اشتراک بذارم.
با کمال میل.
ایشون اشاره میکنن که همیشه دوست دارم در موسیقیم داستان روایت کنم، داستانی که به اون اشراف دارم، داستانی که درباره خودم و شهرم مشهده، درباره شهری که به دلایل مختلف هر روز بیشتر تخریب میشه و این تداعیگر خاطرات تاریک ماست. راجب موسیقی هم یه چیزی که خیلی وقتی که من مواجه شدم با این مطلب چشمم برق میزد این سیریه که آقای شورچه پشت سر میذارن. میگن که اول موسیقی ساخته میشه، چند وقت فقط به اون گوش میدم، تصاویر و تأثیراتش رو دریافت میکنم و حتی ممکنه کلماتی به ذهنم برسه که با اونها داستانی شکل بگیره، بعدش موسیقی رو به خانواده یا دوستان نزدیکم میدم و در مورد حسهای لحظه‌ای اونها سوال میکنم.
واو. و فکر میکنم که من قطعاتی رو از آقای مسعود فیاض‌زاده که اشاره کردی همکاری داشتن با آقای شورچه شنیدم، منتها متاسفانه تا الان قطعات ساخته آقای شورچه رو نشنیدم، اما فکر میکنم که بعد از این برنامه حتما میرم و بیشتر باهاش آشنا میشم.
خیلی خوب، خوشحالم که همینجا یه تأثیر مثبت دیدم از این مطالبی که دارم اشتراک میذارم.
100%.
ایشون راجع به آلبومشون بیشتر توضیح میدن و میگن که نامش بادیات، جمع بادیه است، روایت بادهای سرگردانی است که چیزی جز رفتن نمی دانند و همچون چادرنشینان صحراگرد در هر بادیه به جستجوی رویاهای بی سرانجام نیاکانشان زمین را می گردند. کانسپت کلی آلبوم هم همین رویاهای بی سرانجام است. یه چیز دیگه هم میگم که اگر تا الان کسی تعقیب نشده دیگه تیر خلاصی رو زده باشم، مخصوصا واسه دوستای مشهدی. چیزی که برای خود منم خیلی اولا با ارزشه و بعد جذابه اینه که امیرحسین عزیز از ترکیب و تلفیق موسیقی مشهد، کانتری و بلوز به علاوه اون لحن خاص خودشون که رنگ و بوی خراسانی داره یک سبک خاص خودشون رو ارائه میکنن. و اگر که بخوام یه خبر خوبم بهتون بدم اینه که یک آلبوم جدید توی راه دارن که دوتا قطعه تحت عنوان قلعه مرمر و کوچه زردی رو زودتر منتشر کردن. و راجب کوچه زردی توی اینستاگرامشون یه چیز جالبی خوندم، میگن که کوچه زردی کوچه زندگی و عشقهای فراموش شده است و نبزش با نبز کفترها و آدمهاش میزند. راسته دست دوم فروشی ها و پاتوق کفتربازهای شهر. آنجا پر است از خاطرات انسان ها و زندگی ها و روایات فراموش شده.
آینتا جان، به نظر میاد که روایتی که امروز کردی بسیار موفقیت آمیز بود، چون که من علاقه منتر شدم برم دوباره کارهایشون رو گوش بکنم و دنبال بکنم. ممنونیم ازت و من که حقیقتا خیلی استفاده کردم. تا هفته آینده خدا نگهدارت باشه.
یه بار دیگه ازت ممنونم آنیتای عزیز که ما رو با یک هنرمند بسیار خوب آشنا کردی. یک قطعه از کارهای آقای شورجه رو با هم بشنویم و قبلش از تو خداحافظی بکنیم تا یک برنامه دیگه.
منم از شما و هرانوش عزیز ممنونم. امیدوارم که آینه دلتون همیشه نورانی باشه. وقتتون بخیر.
خدا نگهداره.
دشت محصور جاده ها شد وقتی از رهایی خواندم، به قربت خیش پی بردم و رو به انزوا راندم. جاده هم محصور سرنوشت بود، راهش از راه ما جدا، همیشه به سمت غیر میچرخی، گاهی هم به سمت ما. آه ای باد درگذر، مرا به خانه ام ببر. تابستان طولانی را میان دستان پدر، پشت پیکان قدیمی که نمانده شیش اثر، روی صندلی روزها خاطراتم گذشت. مادر ولی پیش از همه می دانستیم سرگذشت. آه ای شب رو به سحر، مرا به خانه ام
باب مارلی در جایی میگه
فقط برخی از مردم باران را احساس میکنند، باقی آنها تنها خیس میشوند.
جا داره در این قسمت از همه تهیه کننده های خوب برنامه‌مون، پگا، تارا و میثاق عزیز نهایت تشکر رو داشته باشیم. ممنونیم از اینکه همیشه ما رو همراهی میکنید و از شما شنونده های عزیزمون در هر کجا که هستید ممنونیم از اینکه تا این وقت از برنامه ما رو همراهی کردید، منت گذاشتید بر سر ما و امیدوارم که برای تک تکتون اتفاقهای بهتری رقم بخوره. خدا نگهدارتون باشه.
شب و روزتون خوش.